الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلغى الله عز وجل ولا ذنب عليك، فزر الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلوات الله عليهم، فلعن قتلة الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب ما لمن استشهد مع الحسين، فقل ما ذكرت: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. حسین جان، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلوده ام. به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم، جوانی خیش در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. حسین جان همه من آرزو داریم دم مردن به بالین ما بیاییم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی الصباح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جست جوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. به نور جمال آقا ابو عبدالله الحسین صلوات بلند بر احمد. در روایت داریم تنها ذکری که ثواب بقیه ذکرها را هم داره همین ذکر صلواته. بهترین ذکرها چهار ذکره که ازش تعبیر شده به تسبیحات اربعه: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، که در روایت داریم در میزان حسنات انسان چیزی نهاده نمیشه که سنگینتر از تسبیحات اربعه باشه، که این چهار ذکر مدح و ستایش خدای متعاله و بهترین ذکر هاست. اما معجون و ذکری که هر چهار ذکر در او باشه، هر چهارتای این ذکر در او باشه، در روایت داریم صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی وقتی شما میگی سبحان الله، فقط ثواب سبحان الله به شما داده میشه. الله اکبر فقط ثواب تکبیره. لا اله الا الله فقط ثواب تحلیل و لا اله الا الله است. الحمدلله فقط ثواب الحمدلله. اما ذکر صلوات با یک صلوات همه اونها، همه اون چهار ذکر در نام عمل شما ثبت میشه، ثواب تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر به شما مرحمت میشه. در روایت داریم که اینم حالا عرض بکنم بب نداره، در روایت داریم یک کسی از امام سوال کرد آقا شما دو تا آیه در قرآن هست که با هم منافات داره به ظاهر، و اون دوتا آیه اینه. یک آیه اینه که یسبحون فی اللیل و هم لا یسبحون ولا یفترون، حالا آیه شو میترسم اشتباه بخونم، که درباره ملائکه در قرآن داریم که تسبیح خدا میکنن دائم، ولا یفترون، سستم نمیشن، یعنی دائم ملائکه مشغول تسبیح خدا هستن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این یک آیه. آیه دیگه از حضرت سوال کرد، در قرآن میفرماد ان الله و ملائکته یصلون، یعنی ملائکه دائم مشغول صلوات هستن. یک آیه میگه مشغول صلواتن، یک آیه میفرماد مشغول تسبیح و سبحان الله. حضرت فرمودن که چون مشغول صلوات که میشن، ثواب تسبیح هم به اونها داده میشه، یعنی ملائکه‌ای که صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. اللهم صل نه فقط ثواب تسبیح و سبحان الله به اونها داده میشه، بلکه ثواب تکبیر و لا اله الا الله و حمد الهی هم به اونها مرحمت میشه. ما در روایات ما نداریم ذکری به عظمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین علیه السلام و السلام حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبت. این روایت ریان ابن شبیب در بهار رفقا که شبای گذشته سراغ آدرسشو میگرفتن، در بهار جلد 44 صفحه 286، حالا شاید تو بقیه کتاب هم باشه ولی منبع اصلیش بهار هست، جلد 44 صفحه 286. حضرت به ریان ابن شبیب بعد از این که جریان کربلا رو ذکر فرمودن و در واقع یک روزه و مختل کوتاهی خواندن که در محرم چه کردن این امت، بعد حضرت نفرین کردن که خیلی مهمه که رحمت واسع الهی به جوش بیاد و غضب بکنه و نفرین بکنه. عرض کردم انبیای گذشته گاهگدار نفرین عمومی میکردن، اما امام حتی برای اشخاص هم تا جایی که میشده نفرین عمومی برای امت که هیچ وقت نمیکردن، و به برکت پیغمبر ما بلای عمومی که در امتهای گذشته مثل این که یهو بادی بیاد همه را از بین ببره، طوفان بیاد همه را غرق بکنه، یا مسخ بشن به صورت بوزینه و خوک و خرس و حیوانات، در این امت به برکت پیغمبر ما برداشته شده. یک تعبیری در نهج البلاغه است، اواخر نهج البلاغه، امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید خدای متعال دو تا امان در روی زمین نهاده و اون دو تا امان در این آیه مبارکه است: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یعنی خدای متعال در این آیه مبارکه می‌فرماید، می‌فرماید ای حبیب من، خدا هیچ وقت عذاب عمومی بر این امت نمیفرسته تا وقتی که شما در این امت هستی. به برکت پیغمبر ما که رحمت واسعه بوده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه عوالم پیغمبر ما رحمت بوده. ولذا یک امان امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمد طبق این آیه وجود مقدس پیغمبر خداست. پیغمبر خدا جلو عذاب عمومی و غضب عمومی رو میگرفته و هیچ وقتم چرا میگرفته؟ چون خودش باید غضب بکنه. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. چون خودش ظهور رحمت واسع خداست، چون خودش هیچ وقت همچین بلا و ابتلایی برای امتش نمیخواد، هیچ وقت هم نفرین نمیکنه، خدا هم به برکت پیغمبر همچین بلایی به این امت نمیده. و این یک بحثی من اشاره میکنم تا بزرگتر و سرپرست متأثر نشه معمولا بلا و عذاب نازل نمیشه. حالا هر کسی در رتبه خودش یک موقع یک رودخانه غضب میکنه، میاد ببینید من حالا موفق نشدم از طرف شمال به خراسان برم این راه رو ببینم، ولی بعضی از بستگان ما که این راه شمال باز شده و رفتم برای زیارت امام مشتوم علیه السلام، شما خیلیاتون شده از راه شمال رفته باشید، جنگل گلستان نمیدونم یادتون هست یا نه، یه جنگلی بود که توش به اصطلاح چقدر درخت‌های تنومند، رودخانه، آبشار، اینا رو ما رفته بودیم، مکرر دیده بودیم، اونجا غذا خورده بودیم، مانده بودیم. و این جنگل به این وسعت دار و مفصل 15-20 کیلومتر توی این مسیر جاده جنگل بود و درخت‌های تنومند و رودخانه و آب و اینها. این سیلی که چند ماه قبل اومد، جنگل بی جنگل تمام شده رودخانه، و اگه کسی که قبلا اونجا فقط تو این پارک جنگلی گلستان یک مسجد ساخته شده بوده و اون مسجد باقی مانده، و اینم غیر عادیه کاملا ها، چون اینجا محل ذکر خدا و یاد خدا و عبادت و نماز بوده. البته تو این جنگل گناه و معصیت هم زیاد میشده، می آمدن عیاشی میکردن، رقاصی میکردن، ساز و آواز، حالا یه دم زوار میمدن، گاهی از این سایه ها استفاده میکردن. این سیلی که از طرف شمال خراسان را افتاد، از طرف خراسان شمال مازندران را افتاد، دشت و صحرا بوده. این دشت و صحرا یه جای میرسی که به دو تا رشته کو که وسطش این جنگل بوده، یعنی آب به ارتفاع مثلا 50 متر 60 متر، تا ترلی و ترلی بابار رو میگرفت میبرد، دیگه درخت تنومند رو از ریشه کنده، یعنی یه جوری کرده که شده یه رودخانه، یه جایی که پر از جنگل سرسبز بوده شده رودخانه. بترسیم، به خدا پناه ببریم از عذاب الهی، از اینکه یک موقعی اعمال ما، گناهای ما پاگیر ما بشه. به خدا پناه ببریم، یه وقت دل امام زمان، دل اولیای خدا رو به درد نیاریم، دل پدر، مادر، عالم، مربی، معلم، استاد، مرجع، رهبر، دل امام زمان که اون سعه وجودی کل عالمه، اگر اونجا ناراحتی ایجاد بشه خدای متعال غضب میکنه. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. یه موقع یک نهر آبیه این طغیان میکنه، ممکنه یه باغی رو، زراعتی رو خراب بکنه، یه موقع یه رودخانه طغیان میکنه. خب رودخانه باز وسیع‌تره، گاهی میبینی یک شهری رو خراب میکنه. بعضی شهرها بوده آب که طغیان کرده، یکی از بلاهای آخرالزمان باران بی موقع است، یعنی باران در موقعی که نیاز هست نمیاد، اما موقعی که نیاز نیست یا چله تابستان، گاهی برای زراعت هم ضرر داره، باران میاد. اینم یکی از عذاب هاست، به خدا پناه میبریم. گاهی یک رودخانه میبینی یک قسمت کشاورزی یا شهری رو از، یه موقع میبینی دریا طغیان میکنه، اون دیگه خیلی خطرناکه. اینا کنایه از مرد الهی و اون انسان کامل اگر طغیان بکنه، غضب بکنه، وقتی دریا غضب میکنه و اون امواج عظیم بلند میشه خیلی خطرناکه، کشتیهای بزرگ هم در معرض خطر قرار میده که اصلا خود اونایی که کنار دریان هول میکنن، یک وحشت عجیبی ایجاد میشه. به خدا پناه میبریم. گاهی موقع میبینیم مادر خانه هرچی صبر و تحمل میکنه بلا نمیاد، عذاب نمیاد، اما وقتی که این بچه‌ها اینقدر اذیت میکنن، این سر دلش جمع میشه، یهو نفرین میکنه، منفجر میشه، اون بچه‌ها گرفتار میشن. البته من عرض میکنم تا میشه نفرین نکنید، دعا بکنید. نفرین کردن کار خوبی نیست، هر چی میتونید. اگه یک مادری میگه بچه منو خیلی اذیت کرد، آخر عصبانی شدم، نفرین کردم، گفتم خدا چنینا چنانش بکن، گفت بچه من رفت تصادف کرد، یکی 2 میلیون خسارت به ماشین خورد، خودشم زخمی شد، اومد سردل خود ما گیر کرد. یعنی نفرین میکنی به کی برمیگرده؟ به پاره جگر خودت برمیگرده. حضرت نوح ببین 500 سال روایت داریم گریه کرد، باز اگرم نفرین کرد باز خودش نشست پاش گریه کرد. حضرت یونس اگر نفرین کرد رفت تو شکم ماهی اینقدر زاری و گریه کرد، و لولا انه کان من المسبحین للب صفی بطنه الی یوم یبعثون. قرآن میفرماید اگر در شکم ماهی حضرت یونس توبه نمیکرد، لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح خدا را نمیکرد، تا روز قیامت خدا حضرت یونس رو در شکم ماهی زندانی میکرد. آقا این خدا با کسی رفیق قومخشی نداره ها، اگه باش دوست بشی با همه رفیقه، یکی از اسماش رفیقه، اما اگه بخوای سر شاخ بذاری و از فرمان و اطاعت او سرپیچی کنی، سر ناسازگاری بذاری، او مخشی نداره، فامیلگری نداره، پیغمبرش بوده، نماینده خودش بوده، حضرت یونس نماینده خود خدا بوده، اما چون زود نفرین کرد و غضب کرد و زنون ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر عليه. زنون یعنی چی؟ یعنی صاحب ماهی، نون یعنی ماهی در عربی، صاحب ماهی. در نماز قفله این آیه رو میخونید دیگه، هر شب باید متذکر این داستان و این جریان بشی. چرا از میان این همه آیه ها هر شب بین نماز مغرب و عشا گفتن این آیه رو بخون درباره حضرت یونس پیغمبره؟ زنون یعنی صاحب ماهی، ذهب مغاظبا، گفت فلان فلان شد، بلا نازل بشه همتون از من بره، دعاش هم مستجاب بود، و گفتم اون بزرگ وقتی غضب بکنه دریا موج ایجاد بشه دیگه همه رو میگیره موجش. مغاظبا به حالت غضب رفت، بعد که همه از بین رفتن برگرده، خدای متعال به خاطر این ترک اولا بر حضرت یونس غضب کرد. در روایت داریم از امام پرسیدن که حضرت یونس خدا بهش غضب کرد، آیا پیغمبر چطور خدا بهش غضب میکنه؟ فرمود چون برگشت و توبه کرد، اگر به همین حالت میمون خدا او رو شکنجه میداد، متوجه؟ اون ترک اولایی که درباره انبیا هست. فزن ان لن نقدر علی، قرآن میفرماد حضرت یونس فکر کرد که گمان کرد که ما او رو به تنگ نمیندازیم، فشار نمیدیم. این نقدره نه به معنی قدرته ها، این نقدره به معنی تنگ گرفتن، تو فشار گذاشتن. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی بخواد بسط میده زیاد میکنه، یا یقدر کم میکنه رزقش رو. این قدر، قدر گاهی به معنی تنگ گرفتنه. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، آیه قرآنه. خدا میگه اگه پول دارم هستی انفاق بکن، بی پولم هستی انفاق بکن. لینفق ذو سعت من سعته، اونی که وضعش خوبه ثروتمند بده، اونی هم نداره هم بده. اونی هم که ندارن حدیث دارن با دادن وسعت رزق میشه، روزیشون زیاد میشه. تاجر الله به صدقه، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است میگه اگه اذا املقتم، وقتی بی پول شدی گفت خیلی بی پول شدم، رفتم به فقرا کمک کردم. چون دست دهنده رو خدا دوست داره، راه رزق و فیض رو زیاد میکنه. حالا کمتر بده، هرچی هست بده، خدا انفاق رو دوست داره. این آیه قرآنه، میفرماید لینفق ذو سعت من سعته، اگه وسعت داری از وسعتت بده. و من قدر علیه رزقه، کسی که روزیش بریده شده، کم شده، همون کم بده، کمتر بده. فلینفق مما آتاه الله، قدره یعنی گمان کرد که ما بهش تنگ نمیگیریم. فنادا فی الظلمات، حضرت یونس، هیچ کسی تو عالم من فکر نمی کنم مثل حضرت یونس زندانی شده باشه. خیلی عجیبا، زندانی معمولا میبرن توی سالونی، توی اتاق چهار نفره، پنج نفره. اونایی که خیلی میخوان شکنجهشون بدن میبرن توی سلول، یعنی توی یک سلولی که جای یک نفر است، میتونه بشینه، بخوابه، استراحت بکنه، جای یک نفره. اما زندانی سراغ داری که شکم ماهی تو تاریکی اصلا هیچ کار نتونی بکنی، باید بیاد درازکش تو شکم ماهی، نمیتونی راه بری، نمیتونی معذرت میخوام دستشویی بری، هیچ کار دیگه. اگه آیه قرآن نبود تو ذهن ما یک کمی مشکل بود اصلا تصورش، ولی چون آیه قرآن و داستان قرآنیه. خدای متعال متوجه این نکته خیلی مهمه، با خدا سر جنگ و ستیز یک نداشته باشیم. خدا تو قرآن میفرماید من نماینده خودم، یونس رو تو شکم ماهی زندانیش کردم و اگر توبه نمی کرد تا قیامت او رو نگهش می داشتم، یعنی تو همون زندان، تو همون شکنجهگاه. فنادا فی الظلمات، اولا شکم ماهی، حالا اون داستانشو مفصل نمیخوام بگم، که رفت سوار کشتی شد از منطقه عذاب فرار بکنه که بعد از اینکه همه از بین رفتن نیست و نابود شدن برگرده. سوار کشتی شد، یک ماهی عظیمی به امر خدا آمد جلوی اون کشتی رو گرفت. هر طرف میرفت این ماهی میامد، این نهنگ ماهی بزرگی بود، مانع ایجاد میکرد. اونا یک سنتی بود در اون منطقه که اگر یه موقع بلایی پیش میامد میگفتن یک غلام و یا عبد فراریه، از مولاش فرار کرده، تو کشتی سوار شده، ما گرفتار این بدبختی شدیم، گرفتار این نهنگ و ماهی شدیم. بعد گفتن که خب تو این مسافرها کیه غلام فراریه، چجوری تشخیص بدیم؟ غوره میندازیم. غوره انداختن، غوره انداختن به نام حضرت یونس درآمد. نمیدونستن این پیغمبر است و یک شخصیتیه. گفتن بابا این آقا شاید بیگناه باشه. دو سه مرتبه غوره انداختن، هر سه مرتبه به نام این آقا درآمد. گفتن آقا التماس دعا دیگه. دست پای خیلی جالب بود این، ای کاش صدای سیمای ما همونطوری که داستان اصحاب کهف و خیلی چیزا رو به صورت فیلم در بیارن، خیلی آموزنده است. ما خیلی مطلب داریم، متاسفانه هنرمندای ما چیکار میکنن؟ خیلی درسه، خیلی آموزنده است. نماینده خود خدا، نماینده خود خدا سوار کشتی شده فرار بکنه، دست پاشو گرفتن، هولش دادن تو دهن ماهی، ماهی هم به امر خدا او رو بلعید تو شکم ماهی، توی قعر دریا، ته دریا. ببینید این انوار و نور خورشید تا چند متر زیر آب رو روشن میکنه، اما هرچی میری پایین‌تر نور کم میشه، خیلی که بری پایین اصلا نور نیست، تاریکی مزه، یعنی روزش هم شبه، شبش هم شبه. فنادا فی الظلمات، قرآن میفرماد اسم ظلمت نیورده، ظلمات یعنی چند تا تاریکی رو تاریکی، تاریکی شب، تاریکی غر دریا، تاریکی شکم ماهی. اصلا ماهی روی آبم بیاد بازم تاریکه تو شکمش. تو اون تاریکی گفت خدایا من اشتباه کردم، اگر در قعر دریا هم زندان بشی اما از خدا طلب توبه و عفو بکنی خدا تو رو میبخشه. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدایا جز تو خدایی نیست، من نجات بده، من به خودم ظلم کردم. که دنباله این آیه به اصطلاح چی میفرماد؟ فنجیناه من الغم. ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام، تعجب میکنم از کسی که غم و غصه بهش فشار نمیاره چرا به این ذکر قرآنی پناه نمیبره، چون خدا میفرماد فنجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین. یکی از سوالایی که مکرر میکنن با نامه و تلفن همینه، آقا غم، غصه، وسوسه، غم و غصه. البته این غمی هایی که مال امام حسین، این رو از گیرش نباید در بریم، نمیتونیم هم در بریم. یعنی اون غم امام حسین و غصه امام حسین فراگیر یک موج رعب و هول و غم تو این دهه محرم میگیره، بعد این موج رو تحمل بکنیم. این غم دل امام زمان متأثر میشه، دل 14 معصوم، همه اولیای خدا، این موج میگیره. من خیلی قرص معتقدم که این غم و موج تمام این عید نوروز و دم و دستگاه همه این کاسه کوزه رو به هم میزنه، نمیتونی مقاومت بکنی. این موج غم یک موج دیگه است. وقتی که گفت در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ملائکه که درشون غم و غصه و ملال راه نداره، آسمان و زمین گریه میکنن. اون وقت چطور میشه دوست امیرالمومنین دوست امام حسین باشه؟ موج غم رو میگیره، همه رو زیر رو میکنه. تبلیغات هم خیلی نمیخواد بکنیم، متوجه؟ وقتی یهودی و نصارا غم اونا رو بگیره، چطور میشه یه شیعه علی به دور غم نگیره؟ یکی از آقایون برام نقل کرد در فرانسه یک جوانی یه موقعی رفته بوده در یکی از کافه ها و رستوران های فرانسه، خلاصه غذا بخوره، شیعه بوده. یه وقت یادش میاد که امشب شب عاشوراست. اون چنان غم و غصه رو میگیره که افرادی که در رستوران نشسته بودن نگاه به این میکردن، همه غمگین میشدن، اصلا میخواستن به حال این جوان گریه کنن. چون بعضی موقع دیدی افراد رو یه قد به قدری پژمرده، به قدری گرفته که هر کس نگاه میکنه اون هم متاثر میشه. من گاهگداری بعضی ها اینطوری دیدم که اصلا غمهای عالم به دل آدم، ببین به او چی میگذره. دریای غم ساحل نداره دیگه. گفت این جوان اونچنان غم و غصه و آه و ناله او رو گرفته بود که تمام این رستوران رو به خودش جلب کرده بود. مردم غذا نمیتونستن بخورن، آمدن بهش گفتن آقا پول میخوای بهت بدیم، ما از غم تو، از حال تو ما هم منقلب شدیم، کمک مالی میخوای، خونه میخوای، همسر نداری، چی میخوای بهت بدیم؟ گفت نه اینا هیچ کدوم مشکل من ندارم. گفتم چه اینقدر گرفتی ناراحت؟ همه شادن بیرون، همه شادی دارن میکنن، از غصه تو این رستوران داره به هم میخوره، میپکه. گفت ما یه امامی داشتیم، جریان امام حسین براش تعریف کرد که اون رستوران به هم میریزه، یهودی بوده، نصرانی بوده، مسیحی بوده، مون که یک غم امام حسین میتونه یک مملکت، یک کشور زیر رو بکنه. یکی از آقایون مدام میگفت ما در یه سالی که رفتیم لندن، خب در روز عاشورا وقتی دست در میکنن، خیلی ها هستن که شیعه نیستن، اصلا مسلمان نیستن، ولی میان تماشا میکنن. بعضی از این زنهای بیهجاب، اصلا وضع خیلی رکیک و زشت، گفت آمده بودن نگاه میکردن متأثر میشدن، میگفتن چیه، جریان چیه. ما به زبان انگلیسی مقتل امام حسین رو خیلی ساده به زبان انگلیسی فشرده تو یک صفحه دو صفحه نوشته بودیم که اگه هیچ سوال میکنن آقا چرا اینا سیاپوش کردن به سر و سینه میزنن. میگفت دادیم به یکی از همین خانومایی که اصلا وضعش خیلی بیریخت بود، مثل که میخواست عروسی بره سر تا پا آرایش و وضع ناجور. گفت وقتی یه مقدار این کاغذ رو گرفت خان، شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت واقعا راسته، این آقا را کنار دو نهر آب شهید کردن، بچه هاشو اسیر کردن، خانوادهشو اذیت کردن. گفت سرشو گذاشت رو شانه شوهرش، شروع کرد های های گریه کردن، متوجه؟ این غم امام حسین از غمهای دیگه جداست. اما اون غمی که حضرت یونس داشت به خاطر این که غمهای دنیایی، غمهایی که به خاطر گناه، غمهایی که به خاطر انسان اعمال خودش پاگیره شده، اونها را فرمود به این آیه قرآن پناه ببرید، لا اله الا انت. امام صادق علیه السلام میفهمد عجب تو، یعنی تعجب میکنم از کسی که از غم شکایت میکنه چرا به این آیه پناه نمیبره، به این ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، چون خدا میفرماد هم حضرت یونس رو اجابت کردیم، دستشو گرفتیم، و کذالک ننجل مؤمنین، یعنی مؤمنین هم مثل حضرت یونس تو گرداب غم و غصه افتادن، به این ذکر و به این یاد خدا پناه ببرن، خدا اونا رو نجات میده. امشب شب سوم محرم الحرامه، دیگه قافله کربلا وارد سرزمین کربلا شده، دیگه دلت رو بفرست کربلا. ما با امام حسین خیلی کار داریم، خیلی کار داریم، همه وجودمون نیازمند به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب یادی از سرباز فدایی ابا عبدالله که در لحظات آخرم برگشت، برای اونایی که گناه و معصیت دارن داستان هور واقعا خیلی قابل تذکره. همه شهدای کربلا پایین پای آقا ابا عبدالله دفنن، الا حبیب ابن مظاهر که یک ذریع کوچکی داره نزدیک به اصطلاح قتلگاه و موقع وارد شدن دست چپ که وارد میشید. اما تنها سربازی که یکی دو فرسخی کربلا بیرون آوردن دفنش کردن،